دارم از مالکین و مستاجرینی که قبل از اینکه قرارداد اجاره ببندن حتما با مطالعه کتب یا مشورت با افرادی که صالح هستن حقوق خودشون رو بدونن و اون نکات حقوقی که قبل از قرارداد اجاره باید بهش دقت کنند رو توجه کنند تا اختلافات ایجاد نشه. مسائلی مثل تعیین تکلیف هزینه های مثلا بهره برداری از اجاره، زمان تحویل ملک توسط مالک به مستأجر، بحث در واقع شرایطی مثل شرایط فورس ماژور و حالا مواردی که یا مثلا ضمانت اجرای تخلف مالک مستأجر در پرداخت اجاره، اینا چیزایی که
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون آقای حسین اقدامی، وکیل پایه یک دادگستری، و سپاس از همه شنوندگان عزیز. ما در برنامه فردا انشالله به لطف خدا درباره مسائل حقوقی ملک‌های واقع در طرح‌های عمرانی صحبت خواهیم کرد. تا فردا، خدا نگهدار.
این صدای شماست.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم محصول
حالا حاضر رو شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
اول ایمنی. حادثه سقوط بار از جرثقیل، سه‌شنبه دهم آبان 1401، انبار غرب شرکت صنایع شیمیایی، ساعت 7:50 صبح. آقای مهندس علی خانی، کارشناس ایمنی شرکت، در حال بازدید از سوله‌ها بود و در حین بازدید از جرثقیل‌های سقفی متوجه شد که تسمه‌های ابریشمی که با اون بار رو به وسیله قلاب بلند می‌کنند دچار زدگی و پارگی شده. همون موقع اپراتور رو صدا میکنه که چرا از این تسمه استفاده میکنی؟
علی خانی هستم، کارشناس ایمنی. اول صبح داخل سوله داشتم بازدید ابتدای شیفت انجام میدادم که دیدم جرثقیل پنجشن سوله تسمش پارگی داره. با آقا سعید گفتم شما خودت گواهینامه ریگری جرثقیل داری، قانون استانداردار هم که میدونی، چرا اهمیت نمیدی آخه؟ گفتم نمیدونی اول شیفت باید همه چی رو یه دور چک کنی؟ تو کلاس ها بهت نگفتن که تصمیم ابریشمی اگه زدگی و پارگی داشته باشه از رد خارجه؟
سعید اپراتور جرثقیل میگه مهندس شما درست میگین. اتفاقا دیشب آخر وقت اومدیم پالت رو بفرستیم اون طرف سوله که این تصمیم زیر بار گیر کرد و اینطوری شد. به جون خودم بر از مهندس مدنی بپرس که امروز صبح بهش گفتم که این تصمیم رو باید عوض کنیم یا نه. مهندس علی خانی گفت آخه پسر خوب، پس چرا کار رو متوقف نکردی؟ سعید گفت بابا شما مهندس مدنی رو نمیشناسی؟ وقتی میگه فلان کار رو انجام بده باید انجام بدی، مدیر عامل هم حریفش نمیشه. آقای علی خانی گفت صبر کن، فعلا کار به دستور من متوقفه، الان میرم از واحد قیچی میارم برای ریجکت کردن این تسمه. با آقای مدنی هم بگو درخواست بده از انبار یه تسمه جدید تحویل بگیرین. اگه هم نداشتن از یکی از گروه ها فعلا موقت یه تسمه امانت بگیرین تا پیگیری کنیم سری براتون یه تسمه ابریشمی بخرن. آقای علی خانی رفت سمت اتاق که قیچی رو برداره و بیاد تسمه رو از رده خارج کنه. ساعت 8 شد که مهندس مدنی سوله رد می شد و دید بار آماده هست و سعید یه گوشه نشسته سرش توی گوشیشه. اومد سمتش گفت سعید اول صبح باید سرت توی گوشیت باشه، صد بار نگفتیم حین کار گوشی تعطیل؟ نامتو بزنم؟ سعید گفت نه مهندس، داشتم شماره شما رو میگرفتم که بابا ایمنی اومد شهر درست کرد و میگه با این تسمه کار نکن، الانم رفته قیچی بیاره از رده خارجش کنه. مهندس معدنی یه دفعه گفت بیخود، سری کارتو انجام بده، ماشینا بیرون منتظرن، خودم بهش میگم امروزه رو کارو پیش ببریم، اصل میگیم خرید کنن برای فردا به دستمون برسونن. معدنی رفته، سعید هم بار رو به جرثقیل بلند کرده. یک گالون حدوداً 2000 لیتری الکل یا اتانول طبی بود. در حین حرکت از دور دید که آقای علیخانی داره میاد سمت سوله انبار، که هول شد و اومد سریعتر گالون رو سمت در خروج هدایت کنه که بین راه یک لیفتراک پارک بود و تا اومد بار رو بکشه بالاتر که به لیفتراک نخوره، اما نشد و ته بار خورد به سقف لیفتراک و به خاطر ضربه‌ای که وارد شد تسمه از اون قسمتی که زدگی داشت کامل پاره شد و بار چپ شد و از کنار صورت سعید اومد پایین. سعید خیلی شانس آورد که اگه چند سانتی متری نزدیکتر بود شاید الان زنده نبود. ولی اتفاق دیگه ای افتاد. محموله الکل ریخ روی زمین و روی لیفتراک. شاید به ثانیه نرسید که محبت را آتیش فرا گرفته. سعید داد میزد و فریاد میزد کمک! انبار آتیش گرفت. در نهایت با کمک بچه‌های ایمنی و تیم آتش نشانی شرکت آتیش خاموش شد. و اون روز تا نزدیک ظهر ماشین‌ها نتونستن بار از شرکت خارج کنن و کلی ضرر مالی به شرکت وارد شد.
سلام و عرض احترام دارم به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. نیمروز پنجشنبه شما هم به خیر باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم. خب این هم یک پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار بود که مدتی پیش ارجاع شد. همیشه گفتیم که حوادث دو مدل هزینه دارن. یه هزینه هایی در لحظه به همون تحمیل میشه، مثل هزینه های درمان و جراحی و دارو و آزمایش، و البته هزینه ای که کارفرما برای دیه و غرامت پرداخت میکنه. این هزینه ها رو بهش میگیم هزینه های مستقیم. اما هزینه دیگه هم داریم به نام هزینه های غیر مستقیم، مثلا هزینه تعمیر دستگاه، هزینه بازسازی، استخدام نفر جایگزین، تأخیر در ادامه برنامه کاری یا توقف کار که میتونه تولید رو کم کنه، میتونه فروش رو کم کنه، میتونه مشتری رو ناراضی و در نتیجه تعدادشون رو کم کنه. هزینه که بابت بررسی و آنالیز حادثه صرف میکنیم یا توقف کارکردهایی که حالا چه به عنوان کمک رسونی اومده بودن صحنه حادثه و کارشون رو تعطیل کردن و چه به عنوان حالا تماشاگر و نظارگر صحنه حادثه اومده بودن. بالاخره کار قسمت‌های دیگه هم متوقف شده و کارفرما کلی نفر ساعت داره ضرر میده. این هزینه ها رو اگر به عدد تبدیل کنیم میتونه تا 10 برابر و شاید هم تا 20 برابر از هزینه های مستقیم از جمله درمان و دیه برامون بیشتر خسارت به دنبال داشته باشه. حالا با این پیش توضیح بپردازیم به بررسی علل حادثه. اما در این حادثه چه اتفاقی افتاد؟ در این حادثه ما چند مدل مسئولیت داشتیم. مسئولیت متصدی اپراتور، مسئولیت مسئول واحد، مسئولیت واحد ایمنی که یک واحد نظارتی بود و همچنین مسئولیت کارفرما. خب حالا ببینیم اپراتور چه مواردی رو رعایت نکرد. میدونیم که طبق آیین‌نامه ایمنی جرثقیل اپراتور باید هر روز و حالا ابتدای شیفت کاری قبل از شروع به کار قسمت‌های مختلف جرثقیل رو به صورت چشمی بازدید کنه و اگر نقصی هم متوجه شد حتما موضوع رو گزارش بده و از شروع به کار خودداری کنه.
آقا من گواهینامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم، جرثقیل صداش نامیزون باشه میفهمم عیبش چیه. خب پارگی تصمه رو دیدم بابا، چه زبونی بگم، خودم اولین نفر بودم که گفتم تصمه رو عوض کنی. وقتی مسئولم میگه ولش کن کارتو بکن، من چیکار باید میکردم؟ خب اگه بارو جایزه نمیکردم که الان یا توبیخ بودم یا میفرستدم اعمال شب، یه روزی 5 سال فقط رفت آمدم میشد. آخر قراردادم هم میگفتن خوش اومدی.
البته من به آقا سعید عرض میکنم که بله، این احتمالات حتما وجود داره، اما فراموش نکنیم که مسئولیت جابجایی باربا جرثقیل متوجه کسی است که داره اون رو هدایت میکنه، یعنی اون ریگر یا اپراتور، یعنی دقیقا خود آقا سعید. حالا یه نکته‌ای که باید مسئولین کارفرمای عزیز عرض کنم اینه که خواهشان در این مواقع انتظار تخلف و سرپیچی از قوانین و از کارکنان نداشته باشیم. واقعا اگه مجبور به این کار هستین و ریسک اون کار رو هم البته میپذیرین، خب دستور کتبی بدین بهشون. اما سعید دیگه چه چیزی رو رعایت نکرد؟ ماده 12 و 13 و 14 این آیین‌نامه میگه که حتما تنها به فرمان استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه خودمون بریم زیر بار و نزدیک بار و به خاطر حالا ایجاد تعادل و کنترل بال بخوام به بار نزدیک بشیم و از دستمون استفاده کنیم، باید تنها به فرمان استفاده کنیم تا بار حالا توی شرایط متعادل و نقطه مورد نظرمون قرار بگیره. همیشه یادمون باشه که قرار گرفتن زیر بار متحرک کاملا و 100% ممنوع هستش. خیلی حوادث داشتیم که فرد زیر بار و در حین جابجایی کشته شده. مثلا یه کارگاه سنگ داشتن سنگ رو بار می‌زدن که اولی رو جابجا کردن، روی دومی دو نفر رفتن زیر که سنگ رو هدایت کنن که یک دفعه تسمه پاره شد و دو نفرشون زیر بار موندن و کشته شدن. نفر ترکشن قطار رو با جرثقیل بلند میکرد و میرفت زیر بار و شروع میکرد به تمیز کردن و حالا تعمیر روی اون. بارها به مدیرش تاکید شده بود که یه چارپایه درست کنی و روی اون قرار بدین که بار معلق نباشه و حالا به هر دلیلی سقوط نکنه. اما آخرین بار نوک قلاب شکست و بار افتاد روی تکنسیان، طوری که صورتش حتی قابل شناسایی نبود و فوت کرد. و این نکته دیگه اینه که بر اساس آیین‌نامه ایمنی جرثقیل حرکت بار از بالای مسیر ماشین‌های متحرک ممنوع هستش که اون روز آقا سعید بار رو از باره لیفتراک عبور میده و اون حادثه رقم میخوره. حالا یه نکته وجود داره که وقتی یه قانون یا دستوری از سوی مسئول بالا دستی انجام نشه یا خلاف مقررات انجام شه، دیگه اصلا نباید از نفرات زیر مجموعه انتظار انجام کار قانونی داشته باشیم. خب اون کارگر بنده خدا هم از مسئولش یاد میگیره یا با خودش میگه که اگر من هم تخلف کنم مسئولم حمایتم میکنه، چون خودش هم همین تخلف رو بارها مرتکب شده. و اما مسئولیت های واحد ایمنی رو بررسی کنیم. شاید بهتر بود مسئول ایمنی زمانی که کار رو متوقف کرده موضوع رو در همون موقعیت حالا به وسیله بی سیم یا حالا موبایل به اطلاع مسئول مربوطه میرسوند و تاکید میکرد که کار به تشخیص من با این شرط موجود متوقف میشه و الان هم میرم نامش رو هم میزنم و به این دستور توقف شفاییم حتما توی نامه اشاره میکنم، که این تأخیر در فرایند از رد خارج کردن تصمه خودش بروز حادثه رو تشدید کرد. در حوزه ایمنی هر زمان خطر مشاهده کردیم بلا فاصله، تأکید میکنم بلا فاصله، باید گزارش بدیم. اگر احتمال حادثه رو پیش بینی میکنیم گزارش بدیم و کارو متوقف کنیم و بالاخره مسئولیت هایی که متوجه کارفرما بود.
با 32 سال سابقه صنعتی یعنی تو پوزیشن معاون تولید اصلا تصور نمی‌کردم که آتش سوزی که حداقل 1.5 میلیارد خسارت بهمون وارد کرد از فرسودگی یه تسمه ابریشمی شروع شد که ارزش ریالی شدن 300-400 هزار تومان.
شاید یکی از موارد مهم مجوز کار یا پرمیت بود که احتمالاً تو این کارگاه این مجوز وجود نداشته، یا اگرم وجود داشته تو این فرایند اجرا نشده. توجه داشته باشیم که همیشه کارفرما از منظر قانون درصد تقصیری رو در مسیر بروز حادثه میتونه داشته باشه و اون هم عدم نظارت مستمر هست. شاید قوانین داخلی توی اون شرکت یا از نگاه کارفرما خیلی پررنگ و پر اهمیت نبود و البته شاید کارفرما واکنش‌های شدید و جدی رو تو این رفتارها و تو این خطایی از خودش نشون نمیداد که نفرات به خودشون اجازه میدادن که تخلف کنن. حالا اگر یک مرور جمع‌بندی رو بخوام داشته باشیم، اینطور میگیم که اپراتور جرثقیل طبق شرح وظایف ابتدای شیفت جرثقیل و متعلقاتش رو چک نکرد. شاید هم چک کرد ولی توجه به اون پارگی نداشت. نهایتا کارفرما هم در این موضوع پیشبینی مجوز کار رو نکرده بود و احتمالاً در موارد مشابه رفتار خطا کم اهمیت از کنارش عبور کرده که اون اپراتور به خودش اجازه داد تا تخلف کنه و اون مسئول گروه به خودش اجازه داد تا فعالیت خارج از قوانین رو ارجح‌تر قرار بده تا مسائل ایمنی. و اما سخن پایانی، هیچ وقت احتمال بروز حادثه رو دور در نظر نگیریم. هیچ وقت ادعا نکنیم که حادثه برای یه شغل دیگه، یه شرکت دیگه، یه شهر دیگه و یه کشور دیگه است. حادثه دقیقاً در کمین ما نشسته. پس باید هوشیار باشیم و دورش کنیم از خودمون. و شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاسگزارم از شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید و بهترین ها رو همراه با سلامتی براتون آرزو میکنم. و تا برنامه دیگه و سلام دیگه، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا ببین.
پیامی از آسمان،
وصیت‌نامه شهید حسین فتاحیان. برای پیشرفت انقلاب بکوشید و بچه ها را خوب تربیت کنید که امید آینده اسلام هستند تا بتوانند مفید برای اسلام و جامعه باشند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و ارجمند. بانگ ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 به گوش دل و جان خواهد نشست. خداوندا ای آرامش لحظه های بیقراریم، دستم را رها نکن حتی وقتی خودم فراموش میکنم که به سمت تو برگردم. پروردگارا تو آن نوری هستی که در تاریک ترین شبهای زندگیم
خاموش نمی شوی. الهی و ربی من لی غیرک.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیان‌های سکه‌گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. ساعتم خواب رفته، عقربه هاش حرکت نمی کنن. حتما باتریش تموم شده. رنگ و رخسار آسمون که میگه تا اذان ظهر چیزی نمونده و کم کم باید خودم رو برسونم مسجد. امروز عبای قهوه‌ای رنگ آقا جون خدا بیامرز رو پوشیدم تا به یادش نماز بخونم و صفا کنم. یاد اون روزایی میفتم که دستمون رو میگرفت از جلوی حجرش تا مسجد، ما رو از کوچه پس کوچه ها، از زیر گذر لوتی صالح تا دواخونه مرحوم طیب کرمانی پیاده می برد و از اونجا گلیوان یخ در بهشت با بوی خوش آب لیموی تازه به همون می داد که جیگرمون خنک می شد و سر نماز حواسمون جمع. این کار هر روزمون بود و به محض رسیدن به صف نمازگزاری مسجد دهنمون باز می موند از شکوه و جلوه مسجد. از اون روز تا امروز خیلی چیزا عوض شده، اما صفای سجاده ها و قنوت های نماز جماعت اینجا هنوز همون عطر بچگی ها رو داره و بهترین جا برای تازه شدن همینجاست، اینجا تو مسجد بازار.
امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتند این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتند. یه نفر آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد یا ابن رسول الله دیدید رفتید چه شد؟ این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمومنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودند. حالا این کاروان بر میگشت، فقط یک امام سجاد تو این کاروان بود. زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده، امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. خب یبن رسول الله دیدی رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته، بله اگر نمی رفتن جسم ها زنده می ماند اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدان ها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم می شد در طول تاریخ. نام اسلام، حتی نام اسلام هم نمی ماند.
قبول کنه انشاءالله طاعات و عبادات همه هموطنان عزیزمون رو. مسجد حضرت امام سجاد علیه السلام یکی از مساجد قدیمی شهر تبریز هست. دور و برش مغازه های زیادی وجود داره، نزدیک بازار تبریز هست. چه اطلاعاتی میتونید از این مسجد ما بدید؟ از فعالیت هایی که در این مسجد انجام میشه، کلاس هایی که برگزار میشه، کارهای خیری که صورت میگیره؟
بله عرض شود من خیابانی هستم، نزدیک 18 ساله توفیق دارم، همسایه مسجد هستم. الحمدلله رب العالمین اینجا یه جای به قول معروف پرترددیه و نزدیک جاهای پرجمعیت مثل سیلاب گوشخانه یا احمد آباد یا همین نیکوکاری و خیابان عباسی و خیابان منافزاده مشرفم به این مسجد و تمام کارهای خیر و شرشون تو این مسجد رتق و فرق میشه و همونطور که فرمودید اصناف اطراف مسجدم الحمدلله همهشون دستشون تو خیره و تو مورات مسجد تا حدودی تا اونجا که از دستمون برومده تو بسته های معیشتی و کمک به بدهکاران اصناف که اینجا زیادم هستن مراجعه میکنن به مسجد گرفتار شدن، اونایی که خیرن اینجا مسجد حالت مرکزیت داره و کمک اونا کارهای اینا هم انجام میشه.
چه فایده ای داره کسایی که در حال کسب و کار هستن، در مشغول تجارت هستن، همسایه مسجد هستن، موقع اذان، موقع بالاخره بلند شدن صدای نماز، کسب و کار خودشون رها بکنن برن مسجد؟
ببینید اینا همه یک پروژه های برنامه های اجتماعی هستش. مردم میان اینجا از حال و احوال همدیگه باخبر میشن، به واسطه نماز جماعت اینجا مردم مشکلات همدیگه رو میفهمن، تو شادیا، تو غمها، بالاخره تو گرفتاریا به همدیگه کمک میکنن.
و اینکه مسائل مربوط به کسب و کار رو یاد بگیریم، احکام شرعی خودمون رو بدونیم، وقتی میخوایم در بازار فعالیت بکنیم مسائل شرعی خودمون رو مربوط به تجارت و خرید و فروش رو یاد بگیریم.
البته این که شما میفرمایید درسته، این قبل از اینه که یکی بخواد یک کاسبی یک راه بندازه باید این شرعیاتش رو بدونه، مکاسبش رو بدونه.
نقش مساجد در اقتصاد جامعه، این که مثلا خیریهایی که وجود داره، کسایی که خیر هستن، نقش اونها در محله‌ای که بالاخره زندگی میکنن.
بله مساجد نقش خیلی مهمی دارن، عرض کردم خیلی میتونن مثمر ثمر باشن به شرطن شروط ها. شرطش هم اینه که وضع جامعه ثبات داشته باشه. اهالی مسجد اکثرا طبقات متوسط جامعه هستن، متاسفانه مساجد دارن خالی میشن از خیرین. اون خیری که بر فرض مثال برجی 6 تومن 8 تومن حقوقش بوده میومده اینا یک میلیونشو خرج مسجد میکرده، میگفت آقا اینا برید به مستحقش یا به اونی که نیاز داره. الان دیگه ایشون نمیتونه این کارو بکنه چون با اون تورمی که اومده، با این گرونی که اومده، این دیگه به زور میتونه سفره خودشو معیشت خودشو بگردونه. شما تو یه مسجد مشکل میتونید یه آدم ثروتمند پیدا بکنی که ایشون وضعش خیلی خوبه، نسبت به جامعه هم احساس مسئولیت داره و میاد تو مسجد میگه آقا مشکلی نیست، هر کی اومد شما این پولو بهش بدین بره. دیگه نیست تو این مساجد الان، علی خصوص تو این منطقه افراد به قول معروف زیر متوسط هستن، همین افراد زیر متوسط میان مسجد. ما نباید انتظار داشته باشیم که اینجا کارهای خیلی بزرگن. اینا مستلزمه به برنامه ریزی کلانه که جامعه، دولت، حکومت باید اینا رو فکری به حالش بکنه.
گرونی یکی از پدیده‌های نامبارک اقتصاد و مربوط به دوره خاصی هم نیست. تا خرید و فروش بوده گرونی هم بوده. برنده اونایی هستن که در بحبوحی گرونی گرونتر نفروشن و جنساشون رو احتکار نکنن به امید فروختن بیشتر از توان خرید مردم. در بخش احکام اقتصادی در مسجد بازار نکته های کاربردی بیاموزیم. آداب ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب.